أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره السلام علیک یا صاحب الزمان السلام علیک و علی آبائک طیبین طاهرین المعصومین و علی امک فاطمه و علی علی ابن ابی طالب و على علی ابن موسی الرضا المرتضى جميعا و رحمت الله و برکاته هدیه به محضر آقام و امام زمان آباء گرامشون مادرشون فاطمه زهرا ولی نعمتمون علی ابن موسی الرضا مولا الموحدین امیر المؤمنین انبیاء اولیاء شهدا صلحاء علما امام شهیدان اموات و شهدای این جمع و این مسجد و این شهر و این ایام شهدای مدافع حرم و مقاومت صلوات محمدی خواهد بود. شما که اجازه میدید یه لیوان آب بر ما بیارن؟ آره؟ شما روزه دارید ما روزه خوریم. ها من وضعیت گلوم خرابه، یه لیوان آب به من بدید من روزه خورم. دعا بفرمایید انشالله. شما ها سالمید الحمدلله، خدا توفیق روزه بهتون داده. جدن جدن قد بده. من 3 فنر تو قلبمه، 40% ریم کار نمیکنه، یه کلیم هم پیوندی، معدم هم اوضاعش خرابه. گفت کجات سالمه؟ گفتم زبونم. لذا از من توقع روزه‌داری نداشته باشه. همین که خدا توفیق داده میدویم حرف میزنیم، خیلی جای شکرش باقیه. انشاءالله خداوند سلامتی و عافیت رو از شماها و همین بقیه عافیت رو از ما نگیره. صلوات بفرست. بعضی ها ظاهر رو میبینن میگن آجاها روبرایی، میگم نه، یک کیسه قرص ما رو خبر نداریم، ما میریم دوپینگ میکنیم میایم بیرون، ما بعضی اسپری و ماسک و از اینا خلاصه میزنیم میایم، بعضی فکرمونه خیلی اوزام خوبه. انشالله که حاجای سمری رو هم دعا بفرمایید. میتونید که از هم روحانیون هیئت رزمندگان شیمیاییشون زده به چشماشون، 2 چشم رو تقریبا از ایشون گرفته، دعا بفرمایید برای این وجود نازنین. هم باز هم یک صلوات بفرست. امروز روز ولادت قرآن ناطق است، امیر المؤمنین. یک آیه ای را میخوام محضرتون بگم که این آیه خیلی حساس، کم هم تو این آیه تفکر شده. اصلا من بحثم امسال از به امام رضا قول دادم انشاءالله، از روز اول سال که حرم امام رضا بودیم به حضرت قول دادم هیچ منبری رو بدون تفکر در آیات نرم. شما دعا کنید انشاءالله امسال و حداقل بدون پای قولمون با امام رضا بیستیم. واقعا قرآن، قرآن هم که میگیم هم قرآن است هم اهل بیت، چون اهل بیت قرآن ناطق هم. انشاءالله هیچ منبریمون بدون اینها تفکر در اینها نباشه. این آیه قرآن همه تون یاد داشت کنید انشاءالله، بلدم هستید. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبهم اقفال. گوش بدن دوستان پشت پرده هم گوش بدن، خدا حفظتون کنه. این آیه اگه خوب دقت کنیم خیلی حرف بزرگیه. تدبر یعنی تفکر با برنامه ریزی. تفکر تدبر، تفکر خالی نیست، تفکر با برنامه ریزی. یعنی فکر میکنی، به نتیجه میرسی، تصمیم میگیری. اینو میگن تدبر. فکر به نتیجه رسیدن و تصمیم گرفتن. لذا خدا نفرموده افلا یتفکرون فی القرآن، گفته افلا یتدبرون فی القرآن. باید تدبر کنید. تدبر کنید یعنی از این نقشه، از این کتاب و اطرد باید نتیجه بگیرید برنامه زندگیتون بر اساس اینا. و الا چی میشید؟ ام علا قلوبهم اقفالا. یعنی چی آقا؟ کسی میتونه بگه؟ قفل میشه یعنی چی؟ قلوب اینجا چیه معنیش؟ قلوب عقله اینجا. قلوب عقله. بر عقلهاتون قفل زده میشه. عقل ما کار نکنه ما چی میشیم بگید؟ نترسید بگید. میشیم حیوان. میشیم سمون، بکمون، عمیان، فهم لا یرجعون. میشیم قلب دیگه کار نمیکنه. و لهم قلوبان لا یفقهون بها و لهم اعیانان لا یبصرون. بدون فکر نگاه میکنه به همه چیز، بدون فکر همه چی رو گوش میکنه، خوب و بد رو سوا نمیکنه، بدون فکر همه محبت ها رو میریزه تو دلش گیر میکنه. میشه اولئک کل انعام بل هم اضل. میشه از حیوان پسته. یه آیه بینید با کجا میکشونه ما رو. اگر قرآن ملاک تفکر ما، قرآن و اهل بیت نباشه و ملاک برنامه ریزی ما نباشه، میشیم از حیوان پستن. اولاق، ببخشید دو تا نمونه میخوام براتون میگم، ناراحت که نمیشه که. اولاق، ناراحت که نمیشه که. یه شعرم براتون بخونم بعد نیسوز عیده. دو سه مثقال خریت زخران عیبی نیست. مشکلی ندارد دو سه مثقال آدم داشته باشه. مشکل آن است که بعضی دو سه خروار خرن. خیلی خر میشن. اولاق، ناراحت که نمیشید که. حضرت استاد جوادی عاملی حفظ الله فرمودن سرشو میکنه تو آخر، بو میکنه اول. اگه او قضا برای سیستم هاضمه‌اش ضرر داشته باشه، با اولاق بودنش و گرسنه بودنش نمیخوره. بعضی از اولاق بگید پسترن، هر لقمه حرومی رو بدون تدبر میخورن، دست رازی به بیت المال میشه. اینا از اولاق پسترن، نمیفهمن یاکلون فی بطونه، چون تو قرآن تدبر نکردن. اگه تو قرآن کسی تدبر میکرد، خدا رحمت کنه اموات شما رو، مادر خدا بیا مرز من کوچولو بودم، بخاطر یادم میخواد برای پدر مادره که از دنیا رفتن میخواد یک صلوات بفرستیم؟ بچه بودم ها. ببین کسی تدبر در قرآن بکنه تو تربیت بچهش اینجوری میشه ها. بی سواد بود ولی خیلی قرآنی بود، خدا رحمتش کنه. بچه بودیم 4-5 ساله تو مغازه بقالی. بچه دست کردی کیسه نخود، یه نخود برداشت تو دهنش، بچه دیگه نخودم جلوه داره، این مادر شیرجه زد، انگوش داخت تو دهن این، از تو دهنش کشید. مغازه داره گفت حاج خانم حلال کردم. گفت تو حلال کردی، بچه نباید عادت کنه به حروم خوری. من حتی به بالا منبرها گفتم اگه بچه کوچیک ما دست کنه ببخشید معذرت میخوام سوسکو بکنه تو دهنش، ننه بابا انگوش میندازن بکشن بیرون، اون لقمه حروم از اون سوس بگی کثیف‌تره. اگه کسی اهل تدبر در قرآن باشه، بچهش یک ارزن بذاره دهنش حروم، از حلقش میکشه بیرون. بعد این بچه‌ای که ارزن حروم رو بفهمه دیگه میلیارد حروم دست نمیزنه. افلا یتدبرون فی القرآن. این مال اولاغ بود. دومیش هم بگم یا نه؟ گاو. گاو رو که میشناسی؟ یک خاطره شیرین بگم از گاو یا نه؟ یه آقایی تو خیابون راه میرفت، چون عیده میخوام خستگیتون رفع بشید، یک کبوتری از اون بالا پذیراییش کرد، ریخت رو سرش. این دستش بلند کرد گفت الهی شکر، الهی شکر، الهی شکر. گفتم کبوتر بابا خراب کردی که. گفتم میگم الهی شکر که گاو بال نداشت. اگه گاو از اون بالا میریخت چی میشد؟ همین جناب گاو مخلوق خداست. برید امتحان کنید توی اتاق تاریک چند تا بچه رو بخوابونید، گاو رو بفرستید توی این اتاق، اگه کسی سیخش نکنه پا روی بچه ها نمیذاره. ولی آل سعود از گاو بگید پسترن، بچه های یمن رو ببینید چکار کردن. چون افلا یتدبرون فی القرآن، من اینو نگفتم که نسبت به آل سعود کینمون بیشتر بشه که میشه، اینو نگفتم که نسبت به حروم خورا نفرتمون بیشتر بشه که میشه، اینو گفتم که خودمون حساب کار بگی دستمون بیاد. تدبر در قرآن نکنیم از حیوان پستر میشیم، عقلمون قفل میکنه دیگه. عقل که قفل بکنه دروغ بهتر الان تو بازار یا راست؟ دروغ نگم بهتر، دروغ رایج‌تر یا راست؟ صداقتتون منو کشته ها. الان تو بازار، الان تو مملکت ما کسی اصلا دروغ نمیگه، نه؟ نه مسئولین دروغ میگن. الحمدلله. نه بازاریا، نه اداریا، نه پدر مادرا، نه ما آخونده خودمون آقاتی کنیم نامردی نشه. هیچ کس به هیچ کس دروغ بگید. چرا اینقدر دروغ رایجه؟ چون افلا یتدبرون فی القرآن، به عقلا قفل خورده. دروغ کار امروز تو را میندازه، کار فردای قیامت تو بگی عقب میندازه. کسی که عاقل نباشه فردا رو نمیبینه، امروز میبینه. لذا ما بچه که بودیم، بچه یک مشت نخود که میگذاشتن جلوش، ننه هم میگفت یک مشت نخود باید تا دو ساعت نگرش داری، یا یک مشت نخود میداخت تو دهان جوجوری میخورد. میگفتیم وقتی جیجی که مسونته که یاده بگی. کسی که عقل نداشته باشه آخر رو نمیبینه، و امروز بی حیاها آخر رو نمیبینن، حروم خورا آخر رو نمیبینن، دروغگوها آخر رو نمیبینن، مردم آزارا آخر رو نمیبینن. هر کی آخر رو ببینه اصلا غلط میکنه، اولش از ایگارا بکنه. قبول داری یا نه؟ باز بخواهم هی برایتون میگردنم بی آیه، بعد همین رو دارم مقدمه میگم و تا بعد بریم تو یک آیه که بایتون کار دارم. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبهم. لذا خواهش میکنم بیا توی یک اعتکاف روز ولادت امیرالمومنین یه قول بدیم. قول میدید یا نه؟ هر کی میخواد قول بده یه لبیک با هم بگیم. موافقی؟ لبیک یا علی،
لبیک یا علی.
شل گفتید، نمیخواد قول بدید. آنه آگه نتیم اولش دارید دبه در میارید. لبیک یا علی،
لبیک یا علی.
لبیک یا حسین، امام عسکری فرموده فرزند این خانوان خاندان سلام الله علیه مجمعین روزی 50 آیه قرآن بخونه. فرمودن علامت شیعه دیگه. ما امروز میخوام بگیم ما شیعه تو دعای نبی و شیعه تو که علی منابر من نور مبیزتن وجوههم حولی فی الجنه. اگر میخوام یه عنوان برامون روزی 50 آیه قرآن بخونه روی یکیش فکر کنید، نمیگم 10 تا، روی یه دونه‌ش روزی 50 آیه قرآن بخونید، به همین روال 50 آیه سال یه ختم قرآن راحت کردید، غیر از یه ختم میگه تو ما رمزون میکنید. من حتی به دوستان گفتم روزی یک جزء بخونید ماهی یه ختم قرآن میشه. و یه دعای مستجاب داره، خدا وعده داده هر ختم قرآن یه دعای مستجاب داره. خیلی ها گفتن تو اعتکاف چیکار کنیم؟ گفتم سه روز یه ختم قرآن کنید. امام رضا تو هر سه روز یه ختم قرآن میکرد. امام بزرگوارمون که پدر ما بود هر سه روز یه ختم قرآن میکرد تو ما رمزون. رو یکیش فکر کنیم. حاج آقا زبون قرآن نمیفهمیم. به خدا با قرآن رفیق بشید، رفت آمده تو شهر قرآن بکنید، زبونش یاد میگیرید. هر آدمی که زبون بلد نیست یک هفته میره توی کشور زبون یاد میگیره. زبون یاد میگیره به خدا. هممون میتونیم زبون یاد بگیریم. میتونیم زبون یاد بگیریم. قول دادید روزی 50 آیه قرآن، روزی یک آیه تدبر. قول یا نه؟ قبول یا نه؟ به خدا شیرینه. شروع کنید مشتری میشید، مشتری میشید. من از خودم نمیگم، از آیه قرآن میگم، آیه 18 سوره زمر. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. خدا به پیغمبر میگه به مردم بگو اگه بیان حرفای خدا پیغمبر را تو این همه حرفایی که دارن میشنون نکنید، موبایل شبکه‌های مجازی 10 سال پیش بگید نبود، آمده مردم مشتری شدن. اینن خب جوک میگن، اطلاعات علمی میدن، چرت و پرت هم میگن، به درد بخورم میگن، به درد نخورم بگید. همه مشتری شدن. شدید یا نشدید؟ راست بگید، شدید یا نشدید؟ سلام نماز شد نداده بود، دیدم موبایل برداشت داره نگاه میکنه، مشتری شدن دیگه، چیکار کنیم؟ حالا خدا هم به پیغمبر میگه بگوی قرآن ما، اینم صندوق پیام خدا، اینم کانال خداست، آنلاین آنلاین به جان خدا، ها هم همیشه آنلاین هم همیشه آپ تو دیت، ها به روزه به روزه، اینم صندوق پیامک خداست، روزی 50 تاشو بخونیم، روزی یکی فکر کنیم مشتری میشید. امام رضا هم فرمودن هر کی کلمات خدا و اهل بیت رو شیرین بخونه و فکر کنه مشتری میشه. فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لتبعونا. خب این مال بخش اول عرض من، اگر در قرآن و روایات تدبر نکنیم، من میخوام اینجوری بگم، حیوان میشویم، از حیوان هم پستر میشه. هیچ کس دوست نداره حیوان بشه، ولی یه آیه یک دفعه آمد، یه اخبارگاه دیدید میگن به خبری که همکنون به دستم رسید توجه فرمایید، منم میخوام بگم به آیه ای که همکنون به ذهنم رسید توجه فرمایید، آیه 22 سوره قاف. هر کی یاد داشت کنه ضرر کرده، یه گوشه یاد داشت کنی جون مادرتون. آیه 22 سوره قاف، فکشفنا انک قطاعک فبصرک الیوم حدید. همین که آثار مرگ، من اول فکر میکردم خود مرگ، آیت الله جوادی آملی فرمودن نه، مال بستر احتضاره، هنوز زنده ای، هنوز زنده ای، کاملا نمردی. یا آثار مرگ که میاد از پنجه پاس شروع میکنه جان رو قبضه رو کردن، یا صاحب الزمان خیلی لرزیدم، انشاءالله شما هم بلرزید. فرمودن این آیه میگه بعضیا تو بستر احتضارن، هنوز جون کامل از بدنشون نرفته، میبینن دارن حیوان از دنیا میرون، لا اله الا الله، دیگه هیچ چاره ای هم ندارن. فکشفنا عنک غطاءک، پرده میره کنار، حقیقت خودشو میبینه، اه من دارم سگ از دنیا میرم، چون اخلاقم سگی بوده، من دارم خوک از دنیا میرم چون شهوتران بودم، لا اله الا الله. خیلی دردناک، خدا شاهده، یا 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 آیه تکون دهنده، والله اونجا هیچ کاری هم نمیتونم بکنم، میتونم به اسرائیل بگم جون مادرت ما رو برگردون به دنیا. میگه اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. تو خانه قبر هم که میرم داد میزنم رب ارجعونی، خدای میشنه منو برم کرده. چه کار قشنگی میکردن بزرگان قدیم، مأمور بودن برای درس اخلاق به خودشون، ها برای تذکر به خودشون، یه قبر تو باغچه خونه شون میکندن، یه سنگ لحد هم میذاشتن، گهگاهی میرفتن تو قبره میخوابیدن، سنگ لحد هم میذاشتن. من این کار کردم ها، خیلی کیف داره. و بچه ها زمان جنگ رفتیم به اشترزای مشهد، بچه ها خوابیدن تو قبرها، سنگ لحد هم گذاشتیم. بعد گفتم بچه ها یا آیه رو بخونید، رب برجعونی لعلی اعمل و صالحا فیما ترک، خدا بدن میلرزه. بعد گفتیم حالا سنگای قبر رو بردارید بیاید بیرون. ما میگیم از طرف خدا میگیم حالا یه بار دیگه به مولد دادیم، میخوای ببینیم چیکار میخوای بکنی، نمیمیرید، مرگ عقب جلو نمیره، اصلا نترسید. یک بار بچه دانشگاه تهرانی از این کارا کردم، ترسیدم نه، سکته کردم، گفتم به خودم، گفتم بابا مگه مرگ دست توئه؟ ولی خودشون با یک اشکی از توی قبرها اومدن بیرون، گفتن حاج آقا اینقدر مرگ گفتید به اندازه ای که اینجا حسش کردم، اینجا حسش نکردم، حس کردم قبر رو، من دیگه غلط بکنم به نامحرم نگاه کنم. افلا یتدبرون القرآن، نمیخواد تدبر کنید توی آیات؟ نمیخواد توی آیات تدبر کنید؟ اما الان قلوبه هم اقفالا میخواد مثل حیوان ها زندگی کنید؟ حیوان مگه چیه؟ حیوان به شهوتش فکر میکنه، به شکمش فکر میکنه، به جای خوابش فکر میکنه، همین. حیوان فکر دیگه ای نداره، الان هم فکر بعضی همین شده، خب حیوان باشین؟ و بعضی ها برای حیوانیتشون میخواد دنبال قدرت میگردن، دنبال ثروت میگردن، برای که حیوانیتشون بیشتر اشباع کنن. ببخشید مقدمه طولانی شد، ایشالله اثر کرده باشه، یه صلوات بفرستیم. حالا آیه‌ای که میخوام همتون تو این جلسه میخوام با هم دیگه تدبر کنیم، اینا همه به قول ما پیش نیاز بود، آیه‌ای که میخوام تو این آیه مجلس با هم دیگه تدبر کنیم، آیه دوم سوره مائده، بیارید وسط آیه هم هست. همه تونم بلدید ها. تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. خدا با این آیه اگه تدبر بکنیم درش، داره به من و شما میگه تا مؤمنین دور هم جمع نشن، تا آدما جمع نشن، امکانات جمع نشه، نگاه‌ها جمع نشه، فکرها جمع نشه، نیروها جمع نشه، به بر که بالاترین بر بندگی خداست، بالاترین بر مجاهدت تا شهادته. چون پیغمبر فرمودن، من که نمیگم، پیغمبر فرمودن لیس فوق کل ذی بر، چنین برون حتی یقتل الرجل فی سبیل الله. بالاترین بر فرهنگ زندگی جهادیه، زندگی جهادیه. الان تو مملکت ما زندگی جهادیه؟ جواب، مدیریت جهادیه؟ هیچ جا تعارف هم نداری. شاید تک تک مدیرانمون بعضی ها جهادی دارن کار میکنن، بعضی از آدم ها تکی دارن جهادی کار میکنن. تو مملکت ما همه مملکت جهادی کار نمیکنن. تقوای فردی خیلی خوبه ولی کافی نیست. این میگه تقوا، تقوای تعاونی ما میخوام، همه تقوا رو رعایت کنن. الان اینه تو اعتکاف تقوای همگانی رعایت میشه، چی کیف داره؟ من نمیدونم چرا ما تکیمون که از اینجا میریم بیرون گاهی وقتا تقوای همگانی رعایت بگیم نمیکنیم، تقوا فردی رو رعایت نمیکنیم. چی کیفی داره اینجا دور هم با تقوای هم؟ بعد خدا میگه اگه همه تون دوره هم جمع نشید، همه تون متحد نشید، فکرای اینجا جمع نشه، همی آدم ها میشن مشتری تعاونیه اسم عضوان. آقا از اول خلقت دو تا مغازه توی عالم برقرار شده، که مغازه خدایی که مغازه شیطون. مشتری های شیطون که خودش دارن از شیطون، اونایی که ولایت شیطون رو دارن، دارن از شیطون خریداری میکنن. مغازه شیطون قبول دارید که خیلی از اونایی که ولایت خدا رو هم دارن، اسمن مسلمونن، دارن از مغازه شیطون تخرید میکنن؟ قبول دارید نه؟ اونایی که اسم خدا، حالا اونایی که اسم خدا رو نمیارن که ما توقع نداریم چی؟ نه خدا رو قبول دارن، نه پیغمبرا رو قبول دارن، نه امامان رو قبول دارن، نه قیامت. خب اونا مشتری شیطونن، اونا مشتری ثابتن. ولی ما، من گاهی وقتا گفتم امام زمان به من و شما میگه دیگران گناه میکنن خودشون توقع نداریم، تو که میگی یا صاحب از زمان چرا مشتری شیطون شدی؟ خب حتی یه جمله خدا یادم اومد بگم، یه حدیث قدسیه خیلی شیرینه بگم. خدا به حضرت داوود میگه سلام منو به بنده هم برسون، بگو انما ابعدنا ابلیس، من ابلیس رو از در خونم بیرون کردم به خاطر که به تو انسان سجده نکرد. فوا اسفا، جای بسی تأسفه، تو رفتی با شیطون دست به یکی کردی، با من دعوا کنی، با من مخالفت کنی. قصه خدایا، این معنی ای آیه ها، یعنی کاری وقتا بنده های خدا میشن تعاونی شیطون. چرا؟ چون خودشون بلند نبودن تعاونی را بندازن. و رفقا، اگر پیغمبرا به نتیجه‌ای که میخواستن نرسیدن، اگر اماما به نتیجه‌ای که میخواستن بگید نرسیدن، به دلیل این است که مسلمونا و بنده های خدا تعاونی را بلند نبودن. اگر انقلاب اسلامی پیروز شد، چون یک نیمچه تعاونی اینجا شکل گرفته، اگه دفاع مقدس پیروز شد، چون یک نیمچه تعاونی اینجا شک گرفته، دشمن میخواد این تعاونیه رو به هم بزنه. تعاونی یعنی چی؟ پنج تا اصله. من این پنج تا اصله با این آیه براتون بگم برم از خدمت تو. موافقید؟ موافق نیستید؟ موافقید بارکالله. انشالله خداوند توفیق بیان به حقیر بده، توفیق فهمم به هممون بده. یه صلوات بفرست. بس که شما دوست دارید دو تا صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. پنج تا اصل ما بیا تمرین کنیم از تو اعتکاف. اعتکاف به قول موزیه پایلوت قشنگی ها، یه تمرینیه این سه روز برای تحقق این آیه. ولی متاسفانه از اینجا که میریم بیرون انگار هممون دیگه با هم بیگانه میشه، با هممون با هم بیگانه. من راهکار عملیاتیش هم میگم، راهکار عملیاتیش هم میگم. آقا الان معتکفین این مسجد چند نفرن؟ چند؟ 500 نفر. من میخوام حالا انشاءالله پیشنهاد به مسئولین بزرگوار اعتکاف در سراسر کشورم که حدود بالای 1,000,000 نفر ما اعتکاف داریم امسال، معتکف داریم الحمدلله. آقا اولین اصلی که این آیه تدبر کنیم میگه بیا جمع بشید، روحیه کار جمعی پیدا کنید، روحیه کار جمعی پیدا کنید. همه تون یک دو خط موبایل دارید، یک کانال اعتکاف مسجد امام 96 را بندازید، با هم دیگه مرتبط باشید. ما همه مأموریتامون جمعیه ها، نماز جمعهمون جمعیه، انتخاباتمون جمعیه، اعتکافمون جمعیه، دفاعمون جمعیه، دفاع از ولایتمون، همه کانالمون جمعیه. خب یه 500 نفر که اینجا با هم دیگه هم قسم شدن هم دیگه رو خبر کنن. امام به ما آخوندا سال 42 فرمود آخوندا دور هم جمع بشید. یکی از امام پرسید چه کار کنیم؟ گفت فقط دور هم جمع بشید چایی بخورید. شما جمع بشید یه ارزشه، این جمع شدنتون ارزشه و دشمن نمیگذاره. من رشته دانشگاهی علوم سیاسی تحقیق کردم در رابطه با انقلاب مشروطه که چرا شیخ فضل‌الله نوری رفت بالای چوبه دار. باور میکنید از اول انقلاب مشروطه تا آخر انقلاب مشروطه دشمنا مخصوصا با سعایت انگلیس نگذاشت یک بار علما درست دور هم جمع بشن؟ نامه های علما و تلگرافاشون تو پستخونه و تلگرافونه عوض میشده. میدونستن اینا دور هم جمع بشن قوقا میکنن و انرژی خورشید دیدید دور هم جمع، انرژی خورشید شما تو یک نقطه جمع میکنی چیکار میکنه بگید؟ میسوزونه. امام فرمود انقلاب ما انفجاره بگید، چون میلیون ها نفر به یک نقطه جمع شدن، همه گفتن مرگ بر شاه. چقدر قشنگ جمع شدن جمع. ولی سال 42 همین انقلاب بود، همین رهبر بود، همین مردم بود، همین شاه بود، ولی موفق بگید نشد، چون همه جمع نشدن، همه جمع نشد. آقا من میگم جوانای امروز الان شما روز دفاع مقدس نبودید، ولی از بزرگترام میپرسم مشکلات امروز بدتر از جنگه؟ به قرآن بدتر از نیست، ولی توی جنگ جمع شدیم مشکلات حل شد. امروز همه متفرقیم مشکلات رو زمین مونده. این منزه گردن و اون منزه گردن. بابا اعتکاف یک تمرین تعاونویه. فکر کنیم خدا اگه بنده هاش دور هم جمع بشن، او جمله‌ای که امام فرمود میتونید از کجای سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم این سوره، سوره جهاد اسمش، یک نامش نام پیغمبره، یک نامش جهاده. این که امام فرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه مال سوره پیغمبره. نکن آیه رو بخونم. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. یعنی ای کسانی که تعاونی خدا هستید، شما کمتون خدا زیاد میکنه. ولی چی دنبالش؟ آیه بعدیش، ای آیه 7 بود، آیه 8. والذین کفروا فتعسن لهم، یعنی مرگ بر آمریکا. هر کسی جبهه کفار رو خدا اولا کمرمغشون میکنه و اذل اعمالهم، نمیذاره کاراشون به نتیجه برسه. برنامه‌ریزی میکنن با جنگ 33 روزه حزب الله رو نابود کنن، خدا ورق رو چکار میکنه؟ برمیگه. با جنگ 33 روزه‌ای که اینا را انداختن حزب الله چی میشه؟ تازه مطرح میشه تو دنیا. یعنی عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. خدا نمیذاره اونا جمعهاشون به نتیجه برسه، ولی خدا به جمعهای شما برکت چند برابر میده. خب جمع بشین دوره هم، جمع بشین دوره هم. تو انتخابات قبلی به یکی گفتم چرا به این آقا رأی دادی؟ چرا به اصولگرا ندیدی؟ گفت آقا من اصولگرا ندیدم، اصولگرایی که به جون هم بیافتن اصولگرا نیستم. بیاد با هم جمع بشی. مگه ما چند تا رئیس جمهور میخوام؟ یک دونه. ما یک دونه رئیس جمهور میخوام، چهار پنج تا که نمیخوام، شورای ریاست جمهوری که نمیخوام. بابا بیاد فکر کنید، ما تو زمان جنگم، وقتی من تو خیبر قشنگ یادمه، تو خیبر موقعی که داشتن بچه‌ها اسیر می‌شدن، ما آخرین قایقی بودیم که از او محاصره در رفتیم، اسیر نشدیم. من دیدم گلوله‌ها کمه، همه هم می‌خوان آرپیجی بزنن، ما جلوشونو گرفتیم. فرمانده گردان شهید شده بود، فرمانده گورهان شهید شده بود، معاون گورهان شهید شده بود، من دستیار گورهان بودم، شدم رئیس کل، فرمانده شده بودم. به بچه ها گفتم بچه ها یه نفر داره خوب آرپیجی میزنه، بقیه حق ندارن آرپیجی بزنن، همه برن گلوله جمع بکنن یکی آرپیجی بزنه. بابا تو جنگ همه رو جمع کردیم پشتیبانی کنه یکی گلوله بزنه، الان همه میخوان آرپیجی بزنن. بابا بیار آرپیجی گلوله برای آقا بیار، اگه آقا خوبتر میزنه بیا گلوله براش بیار، اگه عقل جمعی به این نقطه رسیده ای آقا بهتره، خب بیا کمک کنید. باید جمع بشیم تا به نتیجه برسیم، متفرق به نتیجه. ما روی کار جمعی تو ورزشامونم کشتی بیشتر مقام آوردیم یا فوتبال؟ فوتبال 11 نفر باید پاسکاری کنن ولی همه میخوان خودشون گل بزنن. مثلا گاهی وقتا دیدی دروازه‌بانم راه میفته بره گل بزنه؟ چون اینه فقط گلزنه ها رو تشویق میکنن، دروازه‌بان رو تشویق نمیکنن. او که تو دفاع واسطه تشویقش نمیکنن، فقط او گلزنه رو تشویقش میکنن. ولی تو کشتی چون خمش یک نفره. پس اولین اصلی که از تدبر این آیه در میاد، بیا دور هم بگی جمع بشیم، بچه ها یک محله توی مسجد جمع بشن، مسجد پایگاه محله، بچه های یک شهر تو نماز جمعه جمع بشن. به خدا تو مسجد این محله ها، مسجد های محله اگه بشه محل تجمع همه بچه ها، هیچ مشکلی تو محله نخواهد بود. خودتون الان از محله های مختلف تهرانید، میتونید شهادت بدید بعضی مسجد ها همه جمع شدن، مشکلی تو محله کمتره، مشکل طلاق کمتره، فساد کمتره، دزدی کمتره، اعتیاد کمتره. این نتیجه جمع شدن. جمع بشید. هر وقت جمع شدیم دشمن ناامید میشه، هر وقت ما متفرق شدیم. اصلا سیاستی که میگن سیاست انگلیس تفرقه بیانداز حکومت کن، این سیاست انگلیسی یا بالاتر از انگلیس؟ سیاست ابلیسه. بین حابیل و قابیل هم تفرقه انداخت، یکی شد قاتل یکی شد مقتول، تفرقه انداخت داداشان. لذا الان تو خانواده ها چقدر شیطنت داره میشه، تو محله ها، تو همه جا. بیم روحیه کار. حالا آقا میشه بگید یکم راهکار جمع شدن چیه؟ راهکار جمع شدن سه تا کلمه من میگم، این سه تا کلمه رو بنویسید. یک، صبرامون رو زیاد کنیم. صبرامون رو بگید. قرآن تعبیر به حلم میکنه، پذیرشمون، صبرمون زیاد بشه، صبرمون زیاد بشه، انعطافمون زیاد بشه، بتونی با دیگران کار بکنی. کسی زمخ باشه، سختگیر باشه. حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه میفرمودن دایره اسلام رو تنگ بگیرید آمار بیدینا زیاد میشه، دایره اسلام رو کم باز بگیرید آمار دیندارا زیاد میشه. تو رو خدا دایره ها رو تنگش نکنیم، آمار از انقلاب زیاد میشه. دید آقا تو سفر بجنورد چقدر قشنگ فرمودن خیلی از این خانمایی که بعد حجابن اینا طرفدار انقلابن، طرفدار اسلام هم، طرفدار اهل بیت هم، هیئت میان رافعه بایی بستو به من میاد. حالا به خاطر حجابش بتون به تعبیر حضرت آقا جاذبمون بگی بیشتر باشه، دافعمون حد اقلی باشه. این لازمه جمع شدن. صبور باشیم، قدرت تحملمونو بالا ببریم، انعطاف پذیر باشیم، جاذبمون بیشتر باشه، قدرت شنیدن حرفای دیگر رو هم تحمل شیده. خدا تو قرآن به پیغمبر میگه اذن باش، اذن یعنی شنونده باش. ها حتی میدونید خدا دو تا گوش داده یک زبون، یعنی چی آقا؟ یعنی دو برابری که حرف میزنی حرف بشنو. بعضی میگن مفهومش اینه، دو برابر. باور کنید تو خونه های کم پدر مادر حرف بشنو، من خانواده ها متفرق نمیشه. من مشاورم دیگه، خیلی سرم. مثلا خیلی از این جوانایی که میان از خونه جدا، الان ما خانه مجردی تو خونه چقدر تو تهران چقدر داریم؟ فراوون. چرا؟ مادرش اومده تهرون، دختره اومده و پسر اومده، میگه برای چی؟ مادر پسرم خیلی به من گیر میدن، قرده تر شنیدن حرفای منم ندارم. خونه متفرق شد، چهار لاخ آمن، چهار لاخ آدمن، چهار تا آپارتمان گرفتن. قدرت جمع شدن نداره. تو مسجد قدرت جمع شدن نداری. الان تو مساجد ما هیئت امنا با امام جماعت با بسیج حضرت عباسی با همن. یک آخوندی از رفقای ما تو یک مسجد معجزه کرده مشهد، گفت من گفتم من به شرطی توی مسجد امام جماعت میشم که خودم رئیس پایگاه بسیج باشم، رئیس هیئت امنا باشم. شد حل شد دیگه، رئیس هر ستا شد حل شد. الان مسجد خیلی مسجد قشنگی، مسجد صنعتگران مشهد، برید ببینید خیلی ماشاءالله مسجد پررونقیه. خب حیف نیست هیئت امنا اهل تدین، بسیج اهل تدین و ولایت، عزم امام جماعت، امام این مسجد، ولی با هم اختلاف داره. بلد باشیم با هم یک کم تحمل داشته باشیم. یا چستو فوش هم به ما داد از این گوشمون بیاد، گاهی وقت از گوش بره. تو کارتو بکن، تو چکار داری؟ ای آیه ای روایت امیرالمومنین داشته باشید، تعاملاتون بالا میره. یادداشت کنید صاحب امروز فرمودن، آهسته میگم، من اصلها، فارسی ها، من اصلها یعنی چی؟ منش عربیه، اصلهاش که فارسی ها، اصله نمیگه، اصلها. من اصلها ما بینه و بین الله، اصلح الله ما بینه و بین الناس. هر کی با خدا قرارداد ببنده و با خدا کاراشو درست کنه، خدا رابطهش با مردم درست کنه. دو تا جمعه پیش من یک جایی رفتم، این مراسمی بود، یک جوونی رو کوششو پر کرده بودن شایعه علیه ما، منم نشسته بودم صف جماعت، آمد صف جماعت هر چی دلش خواست به من فحش داد. منم تو نگاهش کردم، خندیدم، گفتم که من برات دعا میکنم. رفت، ما هم نمازمون خوندی، اومدیم بیرون، نمیشناختمشم. از یکی پرسیدم این جوانی که آمد به ما اینقدر اظهار لطف و محبت کرد میشناختیمش؟ آرومم گفت، منم گفتم، گفت من فهمیدم بی ادبی کرد، چرا هیچ شما هیچ عکس العمل نشون ندیدید، بلند میشدید میگفتید ما پدرش رو، گفتم نیازی نبود، فوش داد دیگه، آروم شد. این جوان ما باباش رو پیدا کردم، رفتم دیدم الان خودش آتیشیه، رفتم به باباش گفتم ظاهرا ذهنیت پسر شما راجع به بنده به عنوان یک روحانی رو آلوده کردن، به پیر به پیغمبر یه حرفای که زد دروغ بود، بیا تحقیق کن، به خدا دروغ، فقط برای ما گفتن که خراب کنن جایگاه یک آخوند. باباش گفت آقا عذرخواهی میکنم. شب این پسر میره تو خونه، باباش چند کلمه باش حرف میزنه، پسر میشینه تا صبح بگریه کردم که خدای من چه کاری کردم آبروی روحانی رو بردم. فرداش مادرش به من زنگ زد، حاج آقا پسرم میخواد بیاد عذرخواهی کنه، با یک جعبه شیرنی، با یک جعبه گس، با یک جعبه آجیل، بس آجیل هاشم خوب بود، آجاتون خالی، آمده دست ما رو میخواد ببوسه، پای ما، میگم جوون بیا تو بغلم، من اصلا تو رو من عاشق شما جوونم، من مخلصم، من میدونم تو هیچ دلت پاکه پاکه، یه چیزی بهت گفته بودن پرخاش بول، من حسابی شور گرفته بود علی ما چیز شده بودی. بعدش پیغام داد، حاج آقا من خیلی ارادت ویز لباس نداشتم، ولی از روزی که برخورد از شما دیدم ارادت من به روحانیت و شخص شما هزار برابر شد. الحمدلله. ما چیکار کردیم؟ یک تحمل کوچولو. بعد البته همونجا دلم درد گرفت، گفتم یا علی ما یه فوش دادم اذیت شدیم، چقدر به شما ناسزا گفتم، چه گریه میکنی، مولا شنیده هم که سلامت نمیکنی. گفتا بلی جواب سلامم نمیدم. گفتم یا رسول الله هنوز خاکستر به سر ما نریختن، اینجور به هم ریختیم، اولش خدا شده به هم ریختم، بروز ندادم ولی به هم ریختم، قلبم درد گرفت، خدا من یه طلب هم این جوان اینجوری میکنه، من اذیت شدم، چه کشیدن اهل بیت به خدا. ولی حلمشون، حلم وجود نازنین رسول الله، امیر المؤمنین، امام مجتبا، اهل بیت عصمت و طهارت. پس چیکار کنیم؟ قربونتون بشم، اگه قرار تدبر در این آیه قرآن بکنیم، بیایم جمع بشیم، یک تو دانشگاه بچهای خوب جمع بشن، تو محل جمع بشیم، تو مسجد، تو اعتکاف جمع شدیم، تو فضای مجازی جمع بشید، اصلا به قول معروف بازدید کننده از فضای مجازی شما بالا بره. چرا باید، معذرت میخوام، بالاترین مراجعه به فضای مجازی و اینترنت و ازم بخیر کانالا بحثای نامربوط و نامشروع باشه؟ چرا جمعای حزب اللهی بالاترین بازدید کننده رو ندارن؟ جمع بشیم، گروه هامون رو زیاد کنیم، گروه ها رو زیاد کنیم، زاد و ولد کنیم، زیاد بشن. یک. دو، اصل دوم برای تعاونی بر و تقوا، وقتی جمع شدید امام لازم دارید، امام لازم دارید، محور لازم دارید. محور کیه؟ امامی که خدا معرفی کرده. خدا فرمود خودم امام شما هم، الله و ولی الذین. خدا فرمود پیغمبر امام شماست، انما ولیکم الله و رسوله. خدا و پیغمبر فرمودن علی امام شماست و اولاد معصومینش. خدا و پیغمبر و اهل بیت فرمودن در عصر غیبت ولی فقیه امام شماست. ولی فقیه فرمود تو هر مسجدی امام جماعت امام شماست. امامتون رو حفظ کنید. این امام رو حفظ کنید جمع حفظ میشه. رضا فرمودن امامت مثل ستونه، بگی خیمه. این ستون باید حفظ بشه. دشمن رضا همه حمله ها رو برای که جمع رو از هم بپاشونه، همه حمله ها رو به چی میکنه؟ به ستونه. علی رو از کار بندازه جمع از پاشیده شده. امروز ولایت فقیه رو از کار بندازه جمع پاشیده شده. جوونا، معلم چند سال داره درس رو تکرار میکنه. مخصوصا پارسال عین اقتصاد مقاومتی رو فرمود، امسال هم دوباره فرمود اقتصاده. بگی این که معلم هی درس رو داره تکرار میکنه دوتا دلیل داره، یا درس خیلی مهمه یا شاگرد خیلی تنبله. الان کدومه؟ بگی هر دوش. من میگم هر دوش، هم درس مهمه هم مسئولین و مردم. اونجوری که معلم میخواست اقتصاد مقاومتی رو پارسال جدی نگرفت. خب یعنی حرف رهبر در رو زمین میفته. ولی جوانای دیروز، اونایی که نبودن تو عملیات ولفجر 8، دو تا جوان بچه مشهدی هم بودن، بچه مشهد بودن، پشت موانع اروند واستادن. اروند همین الان میرید که جنگ نیست، میبینید وحشتتون میگیره. حساب بکنید تو این اروند خورشیدی بود، سیم خاردار بود، موانع مختلف بود، نمیدونین چه خبر بودا. شب عملیات ولفجر 8، شب 23 بهمن سال 64، نمیدونید چه خبر بود. دو تا بچه بسیجی واستادن، یکی میگه داداش، مشهدی هم میگفت داداش، این موانعی که ما میبینم ما یا اینورا آب داخلمون اومده یا وسط آب یا اونورا آب، چون سالم از این حرکه بدن نمیاد. اون یکی دیگه گفت داداش مهم نیست کجا دخلمون بیارن، ما اومدیم اینجا برای همین، مهم اینه به امام بگن بچا نگذاشتن حرف تو رو زمین بمونه. یعنی ولایت محوری. ولی امروز هم بعضی مسئولین هم بعضی از مردم حرف آقا رو زمین گذاشتن. خبر دارید آقا چند ساله داره رشد جمعیت حرف میزنه؟ سال 95 رشد جمعیت صفر بوده، یعنی متوفیات و موالید مساوی بودن. یعنی حرف آقا چی؟ آقا بگی رو زمین مونده. حالا یه دعا شعار بدیم از تو به یک اشاره، بگی از ما به سردویدن، شعار به چی درد آقا میخوره؟ شعار برای خبرنگارا خوبه، برای ویترینا خوبه، به عمل کار برایت به شعار دادن نیست. رهبری، ولایت مداری. ولایت مداری هم یعنی آقا فرموده چش، خیلی ولیه تا آبنو، اصلا همه چسب جمع شما ولیه. رضا آیه 86 سوره هود هم یادداشت کنید، خدا میگه بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و ما انا علیکم به حفیظ. من ولی رو ولایت و امامت رو گذاشتم برای حفاظت شما. خدا هر چیزی رو برای سبب گذاشته دیگه، از غیر سبب خودش دخالت بگیر. اگه ولیتون رو حفظ کردید حفظ میشید. امت زمان امیرالمومنین ولیشون رو حفظ نکردن، حفظ نشدن. امت انقلاب ولیشون رو حفظ کردن، حفظ شدن. ولیتون رو حفظ کنید حفظ میشید. ما افتخار میکنیم اماممون تو بستر بیماری از دنیا حفظش کردن مردم، الحمدلله. و انشالله این ولی امروزمونم تا ظهور امام زمان انشالله هم ما تلاش بکنیم هم خدا حفظش کند به برکت یک صلوات. اللهم داشته باشید. اصل اول من اینجوری میگم با قرآن، امت بشید، کنتم خیر امتن، امت بشید. اصل دوم امام داشته باشید. اصل سوم وحدت داشته باشید. خدا به همه خیلی قشنگه به مؤمنون میفرماید تو قرآن انما المؤمنون اخوه، مؤمنون وحدت ایمانی داشته باشید. به مسلمون ها میفرماید واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. حتی به موحدان عالم خدا ندای وحدت میده، قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم. همه موحدان عالم بیاد بگید ما خدا رو که قبول داریم. و دشمن میخواد اختلاف بندازه. حالا اختلاف این چجوری؟ الان اختلافایی که دشمن داره میزه، یا اختلاف اول چی آقا؟ اختلاف مذهبی میندازه، اختلاف مذهبی، اختلاف قومیتی میندازه، ترک و کرد و بلوچ و عرب و فارس و چرا توی عرضم به خدمتتون خیلی از ممالک غیر مسلمان از این حتی تقسیم بندی های قومیتی نیست؟ چرا تو فقط تو ما مسلمونه؟ تقسیم بندی هم قومیتی میندازن و خودمون خط کشی میکنیم. ما آه اینا که اینجوریان، اونا که اینجوریان، اونا که اینجوریان، عربا اینجوریان، ترکا اینجوریان، لورا اینجوریان، اسپانیا، تهرونیا، مشهدیا، همه اختلاف جغرافیایی، اختلاف قومیتی، اختلاف مذهبی شیعه و سنی. ما با اهل سنت اختلاف داریم، 1400 سال هم اختلاف داریم، ولی اینقدر میفهمیم الان وقت آتیش کردن اختلاف ها. بگید تو حرم حضرت معصومه منبر رفتم، علیه اون مرجع تقلید انگلیسی، محکم میگم ها بدون شک، علیه اون مرجع تقلید انگلیسی که آتیش اختلاف رو داره شعله ور میکنه از طریق شبکه هایی که انگلیس داره پشتیبانی میکنه، حرفایی زدم، اسمم نبردم تو ذهنمه. آمدم پایین، یک جوونی آمد گفت چرا مرجع تقلید من جسارت کردی؟ کدوم منش؟ ببخش، عذرخواهی میکنم. فقط جوونی یک سوال عقلانی است اون روزم. میدونم جوون عاقلی هستی. گفتم دو تا داداش، اینو هر جا تونستید منتشرش کنید. من دو تا داداش با هم دعوا میکنن، طبیعیه یا نه؟ شما با همه داداشاتون دعوا کردین یا نه؟ خط خطای رو صورتاتون معلومه دیگه. گفتم وقتا دو تا داداش با هم دعوا میکنن، طبیعیه هست. در خونه باز میشه، دو تا غریبه میان تو، دعوا رو ادامه میدن یا تمومش میکنن؟ هر عاقلی گفتم برای چی؟ گفت آقا دعوا رو ادامه بدن آبرو باباشون میره. میگن ای چه بابای بی تربیتی، بچه‌ها رو چجوری اینجوری تربیت کرده؟ مثلا بارک‌الله، بارک‌الله، ما با اهل سنت داداشیم، مسلمونیم، گوینده لا اله الا الله. 1400 سال هم از دعوا داریم. الان دنیا شده دهکده جهانی، دیوارا ورداشته شده، همه غریبه‌ها دارن ما رو نگاه میکنن. دعوامون رو ادامه بدیم، آبروی بابامون رسول الله پیش همه غریبه‌ها میره. دعوا رو ختمش کنیم، نقدن آبروی پیغمبر رو حفظ کردیم. گفت خیلی قشنگه. گفتم مرجع تقلید من که آغاز و امام بوده میگه دعوا نکنید که آبروی پیغمبر نره، مرجع تقلید تو میگه دعوا بکنید که آبروی پیغمبر نتیجتا بره. کجا من خواهم مرجع تقلید رو عوض کنم چکار کنم؟ به همین سادگی ها. ما با اهل سنت اختلاف داریم، اختلافامون هم منطقی میگیم، ولی جسارت نمیکنیم. حاج آقا این همه لعنی که توی روایات گفتن، تبرایی که شما خود تو منبرا گفتید چی میشه؟ گفتم تبرا لعن پاورجا، ولی به اسم لعنت نکنید، به ملاک لعنت کنید. یعنی چی؟ اللهم لعن اول ظالم. اسم نبرید. کنار زری پیغمبر نشسته بودم، گفتم خدا لعنت کنه ظالمین رو. شیخ وهابی گفت چرا فحش میدی؟ گفتم مگه تو اعتقاد داری دو نفر ظلم کردن؟ گفت نه. گفتم خب من به ظالمی فحش دادم. زمان صدام رفتیم کربلا، جا تو خالی، خدایا کربلا نصیب معتکفین بفرما. این مامورای صدامی استخبارات می اومدن همراه کاروان، به من میگفت تو رهبر خودتون رو دعا میکنی، چرا رهبر ما رو دعا نمیکنی؟ گفتم من دعاش کردم. گفت ندیدم اسم صدام ببری، اسم قائدتون رو بردی. گفتم من گفتم خدایا خادمین به اسلام مسلمین را یاری بفرما، خائنین رو ذلیل بفرما. رهبر شما هر کدومش واسه من سهمیه‌شو دادم. گفت خیلی ناقلایی. یعنی تبرای با چی آقا؟ ملاک. اسم نبردیم. آقا قدیما خیلی رسم بود، داشتیم نامه می‌نوشتیم، یکی آرومکی نگاه می‌کرد. به جایی که بگیم حسن خدای لا بگم چیکارت کنی داری نامم نگاه می‌کنی، تو نامه می‌نوشتیم برادر عزیز یا خواهر گرامی، مادر جان، یک آدم فضولی داره نامم رو نگاه می‌کنه، من همجا ختمش می‌کنم. گفت چرا فحش می‌دی؟ گفتم مگه تو فضولی کردی؟ این چقدر قشنگه؟ تبریتون رو داشته باشید، با ملاک اسم نبرید. الان زمان اسم بردن. لذا حضرت آقا فرمودن هر سنی، هر شیعه که به مقدسات فریقین جسارت کنه قطعاً خائنه، قطعاً خائنه. خیانتش هم علامتش اینه، علامتش اینه. وقتی من و شما به مقدسات اهل سنت، الان اهل سنت پای منبرای ما میان یا نمیان؟ کلی من مشتری اهل سنت دارم، هم تو برنامه سمت خدا، هم تو منبرها، تو حرم امام رضا اهل سنت میاد پای منبر، تو حرم حضرت معصومه میاد، تو کربلا میاد، تو هر جا تو رایان نور میاد. وقتی ما فحش ندادیم اهل سنت میاد پای منبر میشینه. وقتی من رو منبر جسارت کردم اهل سنت بلند میشه از پای منبر من. بگید خب من که دارم خیانت میکنم به مکتب اهل بیت، داشتیم اینو جذبش میکردیم، به قول مشهدیایی که کفترواز هستن، گفت ما داشتیم کفتره میگرفتیم اومد پرپریش داد، ما داشتیم اینا جذبشون میکردیم.
امام با این ندای وحدت کل 1.5 میلیارد مسلمان جهان رو داره جذب میکنه. آقایون میرن شبکه میندازن تو دنیا فوش میدن مقدسات اهل سنت، خون رو دفع میشه. وحدت وحدت وحدت. ببینید ما حتی الان چپ و راست رو انداختن، آقا فرمودن انتخابات رو دو قطبی نمی کنیم. سلیقه های مختلف اومدن، یک سلیقه امروز کاندیدای دولت هم دستشونه، قشنگ به مردم بگیم مردم عزیز این سلیقه 4 سال حکومت کردن دولت دستشون بوده، بهترین ارزم به خدمتتون ارزیابشون هم کیه؟ عملکردشونه. اگر خوب عمل کردن، اگه عزت رو به ایرانی برگردوندن، اگه گرونی ها رو برطرف کردن، اگه بیکاری رو برطرف کردن، دوباره همین عزیزان باشن خدمت بکنن. اگه نه فکر میکنید اون حرفایی که زدن به نتیجه نرسید، خب رو از سلیقه‌های دیگه فکر کنید. خیلی قشنگ میتونه فوش هم ندیم، ما تو فاز انتخابات هم فوش ندیم، احترام هم میگذاریم به دولت که الان سر کار هم میگم دولت هم دارن خدمت میکنن، دعا میکنیم خدا یاریشون بکنه. البته همیشه دعا کردیم، من همیشه برای او دعایی که برای صدام کردم برای خیلی ها کردم، دم خدایا هر کس خدمت میکند به اسلام و مسلمین و ولایت روز به روز بر عزت و توفیقاتش بیفزاد. هر کس تو هر لباسی ولو تو لباس روحانیت خیانت می کند به اسلام و مسلمین و ولایت و مملکت، اگر قابل هدایت هدایتش کن و الا به عظمت صاحب امروز رسوا و نابودش بفرما. به حضرت عباس خدا می دونه چکا بکنه ها، همه کارا رو بسپاریم به خدا. گاهی وقتا تو سراغ بعضی ها اسرائیل می فرسته، چی به موقع هم می فرسته، فدای خدا بشم من فداش بشم، اما تو بسپر به خدا دیگه، قربونت بشم فدات بشم، بسپر به خدا این چه کار بکنه ای خدا، فداش بشم. وقت ما تموم آقا؟ یعنی چی اینجوری؟
یعنی اختیار دارید آجان،
اگه جرأت داشتی آخوند از رو منبر بیاری کنی.
نه آجان، نه
من 38 سال ما سوار شدیم،
چون برنامه بعدی داریم خدمت میگفتم.
نه نه برنامه بعدی هم مشکل نداره، من رفتم تموم شد، 2 تا از 3 تا اصل دیگه‌اش مونده، 2 تاش. امت بشویم تعاونو، امام داشته باشیم تعاونو، وحدت داشته باشیم ما تو علوم سیاسی اساتیدمون میگفتن ایرانیا 2 نفر که میشن یه حزب درست میکنن، 3 نفر که میشن انشاء واصل میکنن. به خدا خیلی بده، خیلی بده. ای کاش همه اینایی که اعتقادشون به نظام و ولایت و اصولگرایی و همینا همه یکی بشه. انشاءالله انشاءالله انشاء خدایا وحدت رو در جامعه ما و جامعه اسلامی روزافزون بفرما. سه تا اصل از خود کلمه تعاونو در میاد، مفسرین در میانن 4. اصل چهارمی که تدبر در این آیه میگه تعاونو علل بر، بر معنی واضحش یعنی نیکی. ولی ببینید نیکی اگر یک برین احسان به والده، خب وقتی من احسان به والدین بکنم شاید یه روزی بگم خب والدین از دست رفتن دیگه تموم شد، احسان به والدین میشه مثلا خیرات براشون بدم، بر باشه مثلا صدقه دادن، خب صدقه دادیم تا. ولی من با اون روایتی که خوندم بر یه معنای خاصی پیدا میکنه، بر یعنی رهسپاریم با ولایت تا شهادت، بر یعنی رسیدن شهادت طلبی، یعنی همه بیان زندگی جهادی، مدیریت جهادی، تولید جهادی. من تو برنامه سمت خدا فردا پخش میشه، حالا شما اینجا نمیبینید، یه نفر هفته پیش گفته بودیم آقا تولیدات ایرانی مصرف بکنید. تولیدات ایرانی هم 3 دسته ای که آقا میگن، یک دسته مرغوب ترین تولید ایرانی، اینو مصرف کردن خیلی هنر بگید، از رو سر دنیا میان برنج ایرانی مصرف میکنن، زعفرون ایرانی میبرن، ما هم مصرف کنیم خیلی هنر نکرد. یه دست تولیدات ایرانی مرغوبیتش مساویه، اینم خیلی مصرف کردنش هنر بگید نیست، چون ارزونتره، خب مرغوبیتش هم مساویه. یه دست تولیدات ایرانی مرغوبیتش بگید کمتره، من اونا رو 2 دسته کردم، یه دست مرغوبیتش کمتره، روز به روزم داره بدتر میشه، ما هم چه حرفی رو نمیزنیم، ولی یه دست مرغوبیتش کمتره ولی روز به روز داره، میگیم اینو کمک کنید، یعنی تولید ایرانی به اشتغال ایرانی داری کمک می‌کنی. گروه سرود هم آمدن چرا؟ همتون من که دارم منبر میرم شما بخونید، خب آیه به عنوان موزیک متن بخونید. آیه خلیلی اینا دوستان همه رفقای خوبی هن الحمدلله رب العالمین. خوب دقت کنید،
بعد یه آقایی برای من نامه داده بود سوال، حالا من چون ضبط شده فردا پخش میشه، شما نیستید. بعد گفته بود که آقای ماندگاری ما اینقدر پول نداریم که پولامونو دور بریزیم، از یه حرفا نزن. معلومم قرارم نیست فقط ما مردم ایثار بکنیم، مسئولین هم بگو ایثار بکنن. من بهش گفتم برادر عزیز، من که نگفتم پولتون رو دور بریزید، من گفتم اون جنسی که مرغوبیتش رو به بهبوده، با یک عقلانیت هم گفتم، گفتم اینکه مرغوبیتش مثل لیوان، مثلا این تولیدش از تولید قبلی یه درجه بهتره، خب من میبینم اینو مصرف کنم 10 تا 20 تا 100 تا کارگر بیکار، عقل من میگه بیا یه درجه از اون مطلوبت بیا پایین، بزن یک مرد ایرانی پیش زن و بچه شرمنده نشه. این خوبه یا بده؟ قطعا خوبه. ببینید ما اینو میگیم زندگی جهادی، تولیدمون جهادی، مردم نگاهشون جهادی، مسئولین جهادی، میشه بر. یا اصل چهارم، اصل پنجم، تعاونوا علی البر و التقوا. همچنان که دارید تو اعتکاف ضوابط خدا رو رعایت میکنید. ببینید الان شما برای بیرون رفتنتون حق ندارید برای هر کارتون از مسجد برید بیرون، یه ضرورت بشه میرید بیرون، حساب کتاب داره دیگه، احکامی داره اعتکاف. ما بیایم تو زندگیمون احکام خدا رو رعایت کنیم، حلال حرام خدا رو، همه با هم حلال و حرام خدا رو رعایت بکنن، این تعاونی بر و تقوا میشود همان امتی که خدا وعده اش را داده است. بیایم تدبر کنیم در قرآن، خداوند انشاءالله به هممون توفیق بهره برداری بیشتر و بهتر و عمیقتر از قرآن عنایت بفرماید. السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها اللهم عجل لوليك الفرج، ایدی ما رو نابودی دشمنان قرار بده، ایدی ما رو سربلندی اسلام و مسلمین و حزب الله و مقاومت و ولی امر مسلمین قرار بده، ایدی ما رو شفای مریضا و رفع گرفتاری ها قرار بده، ایدی ما رو علو و درجات شهدا و اماممون مقرر بفرما، ایدی ما رو سربلندی رهبرمون با عزت و عافیت قرار بده، ایدی ما رو سربلندی نظام در انتخابات قرار بده، ایدی ما رو نزول باران رحمتت مقرر بفرما. یه دعای دیگه، همه دستا بالا، ایدی ما رو عاقبت به خیری با شهادت قرار بده به برکت سه صلوات.
آمین. محمد رجل فرجا اللهم